خدای کتاب مقدس، گذری بر مباحث فنی، تثلیثیون برای اثبات تمایز پدر، پسر و روح القدس و همچنین برای اینکه ثابت کنند که این سه شخص تثلیث دارای سه شخصیت متمایز و متفاوت هستند، به صحنه تعمید عیسی در رود اردن اشاره می کنند و می گویند ما در این صحنه پدر، پسر و روح القدس را جدا از هم می بینیم. این دلیل بسیار ساده انگارانه است. در این بخش کوتاه سعی خواهیم کرد تا به فیض خدا این مسئله را توضیح دهیم. یوحنای تعمید دهنده گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. یوحنا 1:29. باید به یاد داشته باشیم که عیسی انسان در رود اردن از یوحنای تعمید دهنده تعمید گرفت. عیسی به عنوان یک انسان تعمید گرفت و دعا کرد. لوقا 3:21. و بر طبق شهادت کلام وقتی دعا کرد آسمان شکافته شد. لوقا 3:21. خنده دار است که ما گمان کنیم یک خدا به خدای دیگری دعا می کند. مگر به قول تثلیثیون آنها در قدرت برابر نیستند؟ پس چه دلیلی داشت که عیسی دعا کند؟ عیسی به عنوان خدا به پدر دعا نمی کرد، بلکه به عنوان یک انسان و همچنین باید به عنوان یک انسان و به جهت خدمت از روح خدا پر می شد. کتاب مقدس می گوید وقتی عیسی دعا می کرد آسمان شکافته شد و روح القدس به هیئت جسمانی مانند کبوتر بر او نازل گشت. لوقا 3:22. کتاب مقدس نمی گوید که خدای روح القدس یا خداوند روح القدس بر عیسی نازل شد، بلکه همان روح القدسی که در ابتدا در پیدایش 1:2 سطح آبها را فرو گرفت، این بار به شباهت یک کبوتر آمد. البته این مسئله بدین مفهوم نیست که روح خدا شکل و حالت و شمایلی خاص دارد، بلکه او میتواند خیشتن را به نمودهای گوناگون و متفاوتی آشکار و متجلی فرماید. در نمادهای کبوتر و بره پیغامی نهفته است. پسر خدا ظاهر یک بره را نداشت، زیرا می توانست بایستد، مانند دیگر آدمیان راه برود. این نماد بدین منظور به کار رفته است تا نقشه فدیه الهی مطرح شود. زیرا بره حیوانی است که در مراسم قربانی تقدیم می شده و دارای طبع آرام و ملایم است. کبوتری که نوح آن را از کشتی به بیرون فرستاده بود یک پرنده پاک است، زیرا غده صفراوی ندارد. به همین خاطر است که در این صحنه روح به شباهت و مانند یک کبوتر بر بره خدا نازل می شود. در واقع منظور از این که گفته شده که روح القدس به هیئت جسمانی مانند کبوتر بر عیسی نازل شد این است که طرز آمدن و نشستن روح بر عیسی خداوند را تشریح کرده باشد، نه اینکه بخواهد ما روح القدس را به جسد فیزیکی کفتر یا کبوتر تشبیه نماییم. از سوی کفرآمیز خواهد بود اگر تصور کنیم که روح القدس یک کبوتر است. این نماد فقط یک سمبل است، چون خدا می تواند به روش‌ها و نمودهای گوناگون خود را مکشوف سازد و در عین حال همان خدا باقی می ماند. در مورد آوازی که از آسمان در رسید کلام می گوید که این صدا گفته تو پسر حبیب من هستی که به تو خوشنودم. لوقا 3:22. خدا باید پسر خود را تایید می کرد، در این صحنه ما سه خدای متمایز را نمی‌بینیم، بلکه تنها با تجلیات گوناگون از یک خدای واحد روبرو هستیم. خدای ما نامحدود است. کتاب مقدس می‌گوید تو به تنهایی یهوه هستی. تو فلک الافلاک و تمامی جنود آنها را و زمین را و هر چه بر آن است و دریاها را و هر چه در آنها است ساخته ای و تو تنها همه اینها را حیات می بخشی و جنود آسمان تو را سجده می کنند و بر کوه سینا نازل شده با ایشان تکلم نموده و احکام راست و شرایع حق و اوامر و فرایز نیکو را به ایشان دادی. نهمیا 9 آیات 6 و 13. در آیه 13 از باب 9 نهمیا کلام می‌گوید که خدا بر کوه سینا نازل شد و مردم صدای او را از آسمان شنیدند. این قدرت عظیم پروردگار است. ما نمی‌توانیم با یک دید انسانی و محدود به مسائل روحانی نگاه کنیم و نیز نمی توانیم خدا را در ابعاد محدود بشری تعریف کنیم. خدا آنی نیست که ما تصور می کنیم، بلکه هست آنکه هست، خدای یگانه و قادر مطلق. وظیفه ما تنها این است که به شهادت کتب ایمان آوریم. ذهن خداگاه و محدود ما هیچگاه نمیتواند خدا را درک کند. تثلیثیون برای ثابت کردن تثلیث به پیدایش 1:26 اشاره میکنند، جایی که خدا میگوید و آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم. هیچ نبی و رسولی آیه فوق را به صورتی که تثلیثیون تفسیر می کنند تعبیر ننموده است. آنها می گویند که انسان شبیه تثلیث خلق شد، یعنی جسم، جان و روح. این تعبیر واقعا نامناسب است، زیرا که جسم و جان و روح از یک انسان واحد سه شخص متمایز نمی سازد، بلکه او همچنان یک شخص میماند، هرچند در هر موقعیت و جایگاهی نقشی متناسب آن جایگاه را ایفا میکند. به عنوان مثال، انسان در محیط کار یک جایگاه متفاوت از جایگاه خود در منزل دارد. فرزندانش او را در خانه پدر یا مادر صدا میکنند و به احتمال قوی او را با عناوینی چون جناب رئیس و یا آقای مدیر یا خانم معلم یا استاد فلانی و یا مورد خطاب قرار نمی دهند. اگرچه این شخص با آن شخصی که در محیط کار دیده می شود کاملا یکی است و بابت عناوین داده شده لازم نیست شخص دیگری شود. همچنین ایشان به رابطه میان زن و شوهر اشاره می کنند که در ازدواج یک می شوند، ولی یک شدن یک زن با شوهرش متفاوت است با یک بودن پدر آسمانی و عیسای خداوند. عیسی می توانست بگوید که هر که مرا دید پدر را دیده است و این تفاوت بزرگی بین یک بودن در ازدواج و یکی بودن پدر و پسر می باشد. تثلیثیون می گویند که استفاده از واژه ما در پیدایش 1:26 حاکی از مشورت افراد تثلیث با هم است. بیایید اجازه دهیم که خود کتاب مقدس خود را تفسیر کند تا بتوانیم به آنچه حقیقتاً منظور خدا بوده است پی ببریم. در اشعیا باب 6 صحنه معرفی خداوند این طور برای ما تشریح شده است. در سالی که عزیای پادشاه مرد، خداوند را دیدم که بر کرسی بلند و عالی نشسته بود. نه اینکه نشسته بودند و هیکل از دامنهای وی نه دامنهای ایشان پر بود و یکی دیگر را صدا زده می گفت قدوس 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 یهوه سبایوت، تمامی زمین از جلال او مملو است. پس گفتم وای بر من که هلاک شده ام، زیرا که مرد ناپاک لب هستم و چشمانم یهوه سبایوت پادشاه را دیده است. آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می گفت نه این که می گفتند که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ اشعیا 6 آیات 1-8. در اینجا تنها یک خدا را می بینیم که بر تخت نشسته است و در اطراف تخت فرشتگان خدا را شاهدیم که خداوند را جلال می دهند و همان یک خداوند است که به اشعیا می گوید کیست که برای ما برود. در این آیات متوجه مخاطب فرمایش خدا در پیدایش 1:26 می شویم. دست راست پولس رسول درباره حقایق آسمانی می نویسد، چیزهایی را که چشمی ندید و گوشی نشنید و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است. اول قرنتیان 2:9. از این آیات چنین برمی آید که واقعیات آسمانی خارج از توان تصویرگری انسان است. نویسندگان کتاب مقدس به ناچار این واقعیت را پذیرفته بودند که زبان انسان قادر به توصیف شکوه آسمانی نیست. آنها به ناچار تجربیات خود را در قالب‌های زبانی انسان مطرح کردند. به همین سبب است که توصیف‌هایی مانند خدا استراحت کرد یا خدا بر تخت جلوس می کند و غیره را شاهد هستیم. به این روش قائل شدن جنبه انسانی برای خدا گفته می شود. دست راست در کتاب مقدس یک اصطلاح نمادین است که برای بیان قوت و عمل خدا به کار می رود. انسان دو دست دارد، چون اغلب انسان‌ها راست دست هستند و دست راست قوی تر است، لذا همواره آن را به عنوان نشانه قدرت و اقتدار دانسته اند. می‌بینیم که در کتاب مقدس نیز برای بیان عمل قدرتمندانه خدا همواره از دست راست صحبت می‌شود. کسی شک ندارد که خدا دست ندارد و اصلاً کتاب مقدس به ما میگوید که خدا روح است. یوحنا 4. خدا به عنوان روح نمیتواند محدود باشد. او نمیتواند دست چپ یا دست راستی داشته باشد. کلام خدا میگوید اینک فلک و فلک الافلاک تو را گنجایش ندارد. پادشاهان 8:27. حزقیال نبی متوجه شد تصویری که می دید جنبه نمادین داشته است و به همین سبب است که مرتب از اصطلاح شباهت استفاده می کند. از طرفی دیگر دست راست نشانه افتخار نیز می باشد. به دست راست نشستن بدین مفهوم است که شخصی از بالاترین عزت برخوردار شده است. هیچ نبی در عهد عتیق نگفت که اینک آسمان را گشاده و پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می‌بینم. اعمال 7:56. چون این رابطه، یعنی رابطه پدر و پسر، هنوز برقرار نشده بود و آنها تنها درباره رابطه ای که قرار بود در آینده برقرار شود اخبار کرده بودند. در مزمور 110 چنین می‌خوانیم: یهوه به خداوند من گفت به دست راست من بنشین تا دشمنانت را پاینداز تو سازم. مزمور 110 آیه 1. اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد که در این آیه خدا درباره آینده صحبت می کند. چون در آیه 1 از دشمنان و در آیه 2 از همین مزمور از عصای قوت و کوه صهیون و در آیه 3 از هدایای تبرعی صحبت می شود و قبل از ابتدا نه دشمنی وجود داشت و نه کوه صهیون و نه هدایای تبرعی. این آیه یک طرح نبوتی است که می بایست در آینده انجام می شد. تحقق این آیات را در عبرانیان 1:3 و مکاشفه 2:26-27 می بینیم. مسیح با بدن قیام کرده خود که حدود 33 سال داشت به آسمان صعود نمود و به دست راست خدا ایستاد تا شفیع، کاهن و متوسط و غیره باشد و این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که انتها فرا برسد. کلام خدا به ما میگوید زیرا مادامی که همه دشمنان را زیر پای خود ننهد می باید او سلطنت بنماید. دشمن آخر که نابود می شود موت است. زیرا همه چیز را زیر پایهای وی انداخته است. اما چون می گوید که همه چیز را زیر انداخته است، واضح است که او که همه را زیر او انداخت مستثنا است. اما زمانی که همه مطیع وی شده باشند، آنگاه خود پسر هم مطیع خواهد شد، او را که همه چیز را مطیع وی گردانید، تا آنکه خدا کل در کل باشد. اول قرنتیان 15:25-28. پس اگر دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که کتاب مقدس با ما دقیق صحبت می کند. وقتی استیفان آسمان را گشاده دید، نگفت که اینک خدای پسر را به دست راست خدای پدر ایستاده می بینم، بلکه گفت پسر انسان را به دست راست خدا ایستاده می بینم. فقط یک خدا وجود دارد که برای نجات ما در نقش‌های گوناگون ظاهر می‌شود. در مکاشفه باب 5 درباره نجات چنین می‌خوانیم: و دیدم بر دست راست تخت نشین کتابی را که مکتوب است از درون و بیرون و مختوم به 7 مهر، و فرشته ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا می‌کند که کیست مستحق این که کتاب را بگشاید و مهرش را بردارد، و هیچ کس در آسمان و در زمین نتوانست آن کتاب را باز کند یا بر آن نظر کند. و من به شدت می گریستم، زیرا هیچ کس که شایسته گشودن کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد یافت نشد. و یکی از آن پیران به من می گوید گریان مباش، اینک آن شیری که از سبط یهودا و ریشه داوود است غالب آمده است تا کتاب و 7 مهرش را بگشاید. مکاشفه 5:1-5. می‌بینیم که در آیات کتابی در دست راست تخت نشین است و نه تخت نشینان. یوحنای رسول ابتدا یک شخص را می‌بیند و بعد فرشته ای اعلام می کند که کیست مستحق این که کتاب را بگشاید و مهرهایش را بردارد، و کلام خدا می گوید که هیچ کس یافت نشد. به ادامه آیات خوب توجه کنید تا متوجه شوید بعد از این که یکی از آن پیران به یوحنا گفت که شیر سبت یهودا غالب آمده است، چه اتفاقی می افتد؟ و دیدم در میان تخت، نه از کنار تخت، و چهار حیوان و در وسط پیران بره ای چون زب شده ایستاده است و هفت شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده می شوند. مکاشفه 5:6. برای اینکه بفهمیم چرا یوحنا تأکید می کند که آن بره در میان تخت و چهار حیوان و در وسط پیران ایستاد و از آنجا بیرون آمد، باید به مکاشفه باب 4 برگردیم. فلفور در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده ای و آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به منظر شباهت به زمرد دارد و گردا گرد تخت 24 تخت است و بر آن تخت ها 24 پیر که جامه های سفید در بردارن نشسته دیدم و بر سر ایشان تاج های زرین و از تخت برق ها و صداها و رعد ها برمی آید و هفت چراغ آتشین که هفت روح خدا می باشند. مکاشفه 4:2-5. تأکید یوحنا بر بیرون آمدن بره از میان تخت در واقع به این دلیل است که او می‌خواهد بگوید که همان خدایی که بر تخت نشسته، هم او نجات را که همان عیسی مسیح خداوند است از خود بیرون آورد و بعد از اینکه دشمن آخر یعنی موت نابود شود، مجدداً خدا کل در کل خواهد شد. تنها زمانی که بره از میان تخت یعنی از خدا بیرون آمد مشاهده می کنیم که می ایستد. این یک تجلی از خدای یگانه است. می توان پرسید که چرا تنها پس از صعود عیسی به آسمان است که کتاب مقدس می گوید پسر به دست راست پدر جلوس می نماید. در این مدت پسر کجا بود؟ آیا قبل از صعود خدای پسر مقام دوم را داشته است؟ انسان حق ندارد با برداشت‌های ذهنی خود از تصاویر کتاب مقدس آموزه ابدا کند. آموزه‌های لازم به اندازه کافی در کتاب مقدس بیان شده اند و فراتر از آن تنها با نتایج ذهن خلاق یعنی از الهیدانان سر و کار داریم. زمانی که از دست راست صحبت می کنیم، نباید در اندیشه 2 یا 3 خدا باشیم، بلکه باید به یاد داشته باشیم که دست راست در کتاب مقدس تنها نماد اختیار و اقتدار است.